هستیم و این اصلا ربط نداره به اینکه تهیه کننده ما احیانا اهل اصفهان هستند. واقعا جذابیت های اصفهان انقدر زیاده که حتی نمیشه در یک برنامه خلاصش کرد. در بخش کهندیار هم میخوایم به نصف جهان باز سفر کنیم و از کاخها و باغهای بسیار پرشکوهی که از دوره صفویه به جا مونده و هر کدومش بخشی از تاریخمون هست روایت کنیم. یکی از این باغها باغ و کاخ چهل ستونه که با تالارهای زیبا و پرنقش و نگارش مثل یک نگین درخشان در دل میدان نقش جهان می درخشه و توجه ها رو به خودش جلب میکنه. جناب احمد نژاد استاد محترم دانشگاه در بخش کهندیار قرار هست برای ما و شما از دیگر جذابیت های بی نظیر چهل ستون بگن. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار و خانم گردکاهه. نوروزم شاد باش میگم به شنوندگان عزیز.
متشکرم، لطفا بفرمایید از چهل ستون برامون بگید.
بله، همونطور که شما فرمودید، خب به هر حال اصفهان یکی از زیباترین شهرهای ایران هست و سابقه تاریخی اصفهان حداقل برمیگرده، ما مطمئنیم که در دوره اشکانی و در دوره صفوی تپه اشرفی که امروز در شهر اصفهان قرار گرفته در این دوره مورد استقرار انسانها بوده.
بله.
اما آنچه که ما امروز تحت عنوان در واقع یکی از باغ‌های ایرانی در واقع می‌شناسیم به این صورت هست که ما در این بنا هم این التزام در واقع آب و درخت و همچنین معماری رو داریم. خب بالاخره آب این مجموعه ارزشمند از قنات‌ها تأمین می‌شده و با استفاده از روش شترگل و آب رو به سد میرسوندن و در آبیاری این فضای ارزشمند ازش استفاده میکردن.
بله.
و درختانی هم که در اینجا استفاده میشد درختانی بوده که برای این اقلیم و برای این منطقه خیلی بهتر میبوده و به همین خاطر مثلا ما میبینیم که هم از چنار استفاده کردن و هم به هر حال از سرم هم در این منطقه استفاده شده. اما خب خود بنا مربوط به دوره صفویه است و جز بناهایی است که در اولین فاز معماری اصفهانی ساخته شده، برخلاف خیلی از بناهای دیگه‌ای که در واقع در ساختش از سرعت استفاده می‌کردن، ما می‌گیم که در چهل ستون این کارو نکردن و این به این خاطر بوده که خب این بنا در واقع قرار بوده که یک بنای حکومتی باشه و به همین خاطر میبینیم که بسیار در ساختش هم در قسمت‌های بیرونی و هم در قسمت‌های داخلی از المان‌های خیلی خوبی استفاده کردن. 20 تا ستون چوبی در جلوی بنا هست، اما خب چرا به 40 ستون میگن؟ بیشتر به خاطر انعکاسی است که در حوض آبی که در روبروی این بنا قرار گرفته و به هر حال این 40 رو برای ما تداعی میکنه و خب به هر حال همیشه هم ما میدونیم که در فرهنگ ما عدد 40 یک عدد بسیار مقدسی بوده که همواره خب مورد استفاده قرار میگیره. مثلا ما تپه 40 دختران رو داریم، در واقع امامزاده 40 دختران رو داریم و این عدد هم به هر حال در فرهنگ ما جای خودش رو داره.
بسیار
کمی که گذشت این بنا تبدیل شد به در واقع 40 ستون رو ما امروزه میتونیم به عنوان اندرونی حکومت صفوی در نظر بگیریم و چون به هر حال این بنا تقریبا نزدیک هم هست به میدان نقش جهان، میدان نقش جهان رو میتونیم به عنوان بیرونی این بنای ارزشمند تاریخی در نظر بگیریم.
بسیار خوب، ازتون خیلی ممنونم برای توضیحات خوبتون جناب احمد نژاد. با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمند، قربان شما، بدرود و خدا نگهدار.
در کهندیار امروز از کاخ چهل ستون گفتیم و شنیدیم و همچنان همراه شماییم در سرزمین نوروز. سیزده و 34 دقیقه است. تا حوالی ساعت 14 شما همچنان فرصت دارید با پاسخ به این پرسشی که همین حالا تکرار میکنم احتمالاً یکی از برندگان ما باشید. در برنامه امروز کافیه که به پرسش ما پاسخ بدید و یکی از برندگانی باشید که جایزه نقدی دریافت میکنن. پرسش ما از این قراره: نام برج تاریخی مربوط به دوران ایلخانی که برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده بوده چیه؟ و 30558 شماره های ما هستند. آقای تقیه براتی دورچه برای ما از جذابیت های اصفهان گفتن. ازتون خیلی ممنونیم و ما هم خیلی از اصفهان زیبا و عزیزمون گفتیم، اما پرسش برنامه ما این نیست. ازتون خواستیم که برج تاریخی که برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده بوده رو بهمون بگید. خانم رضایی از رفسنجان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ شما برج رادکان هست. آقای شهرام یادگاری از زنجان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ برج طغرله. خانم محبوبه یزدان صفت گفتن پاسخ برج رادکان هست. 935-99-43 شماره شنونده یکی به برج طغرل اشاره کردند و شنونده دیگری با شماره 912-85-18 به برج علایالدین در ورامین اشاره کردند. پیام هاتون زیاده، حتما تا انتهای برنامه باز هم سراغشون خواهیم رفت. حالا 13:37 است و همچنان سرزمین نوروز. همونطور که میدونید در روز آغازین امسال، روز اول فروردین، مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی سخنرانی مهم و مبسوطی ایراد فرمودند و به مسائل مختلف و متفاوتی هم اشاره کردند. در برنامه دیروز هم از شما خواستیم که به مهمترین نکات و مهمترین جملاتی که در این سخنرانی مطرح شده از دیدگاه خودتون اشاره بفرمایید و اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ برقرار شده تا از ایشان هم درباره مهمترین فرازهای سخنرانی مقام معظم رهبری در آغاز این روز سال جدید بشنویم. سلام عرض میکنم آقای دکتر منصوری، ایام به کام، نوروز خوش.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان از رادیو. این ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ماه مبارک رمضان هم فرصتی باشه که برای دنیا و آخرتمون انشاءالله توشهی برگیریم.
امید که این چنین باشه.
سخنان مقام معظم رهبری در حرم حضرت رضا انصافاً یک جامعیتی داشت، یک نگرشی به کل مسائل کشور از بالا داشتن و نکته خیلی مهمی که در این صحبت نسبت به صحبت‌های قبلشون بود که مطالب کاملاً دسته‌بندی شده کلاسه بود و یک نکته جدیدی رو که تقریبا تا به حال کمتر ایشون به این شکل پرداخته بودن، مسئله نقاط قوت ملت ما و نقاط ضعف ملت ما رو ایشون اشاره کرده بودن که این بسیار موضوع مهمیه و لذا بنده معتقدم که تا تمامی قوای کشور، تمامی نهادها و شرکت ها، سازمان های عمومی کشور باید بیان و بشینن و باید روی این مسائل کار بکنن و آخر سال باید یک گزارشی بدن. من از دفتر مقام معظم رهبری خواهش میکنم این قضیه رو پیگیری کنن که مجموعه دستگاه های نظام در آخر سال یک گزارشی بدن، اون گزارش ملت ارائه بشه.
بله.
تا مقام معظم رهبری که سخنانشون در حکم فرمان قانونی و شرعی و منطقی و عقلی و ملی است، ایشون فرمودن که مثلا شما در این زمینه باید این کارو بکنید، معیار تورم شما باید گزارش بدید که انسان چه کار کردین برای معیار تورم. این یه نکته مهمی که من خواهش میکنم شما به عنوان یک رسانه روی این موضوع که کلیه دستگاه ها در پایان سال باید یک گزارش بدن که ما برای محورهای مختلف این در مقام معظم رهبری ما چی گفتیم، چی کار کردیم، چقدر پیشرفت کردیم و یا مثلا به چه بنبستهای خوردیم، به چه مشکلات خوردیم که برای سال بعد اینا مورد است. تا به حال که من ندیدم که تا حالا گزارش دولت ها در مورد این مثلا چندین سالی که ایشون راجع مسئله صحبت کرده اومده بود گزارش داده که مثلا به دنبال بیانات ایشون ما این کار رو کردیم و این نتیجه رو گرفتیم و این مشکلات رو ملته در اجرا داشتیم مثلا.
بله.
اینو من خواهش میکنم امسال حتما دستگاهی ما این کار رو بکنن که در نتیجه اما نکته که خیلی مهمه استقبال فوق‌العاده و غیر منتظری بود که از شخص ایشون در مشهد به عمل آمد و این نکته بسیار مهمه، یعنی واقعا میدونیدم یه اثر 100% اختیاری بوده، یعنی به این معنی نبوده که مثلا دعوتی باشه، نمیدونم اجباری باشه یا مثلا حالا جزیش کاملا یک عزم و اراده شخصی افراد برای شرکت در این
بله.
مجلس بوده که خب خود این پیام مهمی برای هم مردم ما داره هم برای خارج از ما داره. نکته دیگری که باید اضافه کنم با توجه این که گفتن وقت کمه،
بله.
باید اشاره بکنم که ظرفیت های کشور به مراتب بیش از آنی است که الان مثلا ما تصور میکنیم، لذا ایشون میگن با استفاده از اون ظرفیت های استفاده نشده بیاید و رشد تولید بدید و معاد تورم بکنید، یعنی کشف ظرفیت لازم نیست، حد داریم، باید این ظرفیت ها ازش استفاده بشه، آفتاب، نیروی جوان و امکانات دیگری کشور داره که فراوان است، فوق العاده فراوانه، حالا دانشگاه ها و غیر زالک از اینا استفاده باید بشه به نحو احسن. من امیدوارم که امسال این کار انجام بشه.
امید که این چنین باشد. بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
با آقای دکتر جواد منصوری استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ صحبت کردیم.
سال 1402 هجری خورشیدی، سال مهار تورم، رشد تولید.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
سال نو مبارک.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
که ایران چو باقی است خرم بهار، که کفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار با، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه رام، نگر کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و قوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان.
این صدا از سرزمین نوروز به گوش شما میرسه. نوروز یکی از جشن‌های باستانی ایرانه که در طول زمان شیوه برگزاریش دستخوش تغییراتی شده و امروز این تغییرات رو تنها میشه در لابلای سطور سفرنامه ها مشاهده کرد. برای مثال با خانش این سفرنامه ها متوجه میشیم اولین کاری که بعد از تحویل سال گذشتگان ما انجام میدادن نگاه کردن به آب بوده، به نیت روشنی و داشتن برکت در زندگی در سال پیش رو. در بخشی که حالا میخواییم بهتون تقدیم کنیم، آقای دکتر ریاهی استاد دانشگاه برای ما از آیین‌های نوروزی میگن که سیاحان خارجی روایت کردند.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب، آرزوی شادکامی و تندرستی برای شما عزیزان شنونده. در موضوع نوروز و سفرنامه ها اشارات قابل توجهی در بین سیاحان وجود داره، خصوصا اینکه در سفرشون به ایران سعی کردن توصیف شهرها، آثار و ابنیه رو داشته باشند و در کنار اون به آیین‌ها و آداب هم بپردازند. از جمله اولین کسانی که به موضوع نوروز در سفرنامه ها اشاره کرده ابن حوقل بغدادی است. این سیاح و تاجر معروف عرب که در قرن چهارم هجری به ایران اومده و سفر خودش رو از سال 331 هجری قمری شروع کرده، در توصیف شهرها و به ویژه آیین‌ها و آداب کوتاهی نکرده. ابن حوقل در سفری که به اصفهان داشته نوروز این شهر رو در کنار زاینده رود توصیف میکنه و از بازاری یاد میکنه که در این بازار همه مردم یا ساکنان شهر سعی میکردن بیاند و در اون مراسم رو برگزار کنند و به شادی و سرور بپردازند. در واقع در جایی به نام کرینه که بازاری بوده و مدت 7 روز در ایام نوروز اونجا گرده هم می آمدند، از انواع غذاها بهره می بردند و بسیار پذیرایی های خاص و جالب توجهی صورت می گرفت. مردم شهر و گروهی از اطراف اون از جاهای دور می آمدند و برای این جشن هزینه های بسیار خوبی یا گزافی رو متحمل می شدند. لباس های آراسته و زیبا می پوشیدند و آواز خانان در کنار رودخانه و امارات اون به مجالس سرور خاصی رو می بخشیدند. مردم در پشت بام ها و سراسر بازارها به خوشی و خوردن شیرینی سرگرم می شدن و شب و روز در آنجا رفت آمد بود. آرام نمی گرفتند و کسی هم به آنها کاری نداشت. با گذشت سالها این مراسم عادت شده بود و در واقع می تونیم بگیم که در این مراسم علاوه بر شیرینی ها و حلواها، میوه های بسیاری هم در اختیار مردم قرار داده می شد. خوراک‌های عالی، آشامیدنی‌های ارزان و فراوان که ابن حوقل از اونها یاد می‌کنه. میوه‌هایی که مدت‌ها نگهداری می‌شد تا سالم بمونه و در این مراسم که در نوروز و ابتدای اون تا 7 روز برقرار می‌شد از مردم پذیرایی به عمل بیاد. در واقع میتونیم بگیم کرینه بازار که یک مکانی بوده در کنار زاینده رود، نمایانگر برگزاری یک آیین سنتی و باستانی بوده که ایرانیان در قرن چهارم سعی میکردن اون مراسم رو با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنن.
آقای دکتر ریاهی استاد دانشگاه نوروز به روایت سیاحان رو به شما تقدیم کردند و ما همچنان با شماییم از سرزمین نوروز. گمانم که فرصت داشته باشم چند تای دیگه از پیاماتون رو بخونم. 936 48 47 گفتن پاسخ برج طغروله. آقای سید سالار موسوی از اصفهان گفتن پاسخ رصدخانه مراغه است. آقای حسن فارسی از تکاب گفتن برج طغرول پاسخ شماست. آقای سیفی زاد از رودبار گفتن برج طغرول پاسخ شماست. 938 99 98 گفتن پاسخ برج علاءالدین. و شنونده دیگری از بیجار کردستان خانم مهین اصفهانی گفتند که پاسخ برج رادکان، تنها برجیه که چهار فصل سال همینطور سالهای کبیسه و آغاز نوروز رو با اون متوجه می شدن. حالا بریم سراغ جناب مختاری اصفهانی و تورق تقویم. سلام بر شما، روزگار خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردگاهی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم. لطفاً بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1288 که زادروز علیرضا افضلی پور مؤسس دانشگاه کرمان هست که امروز به عنوان دانشگاه شهید باهنر میشناسیم. ایشون متولد تفرش بودن، تحصیلاتشون رو در تهران انجام دادن، در دارالمعلمین مرکزی دیپلم گرفت، بعد از اون به فرانسه رفت و در اونجا شیمی کشاورزی به عنوان رشته تخصصیش به پیگیری کرد.
بله.
بعد از اون در بانک کشاورزی استخدام شد، اما در سال 1325 از کارهای دولتی کنارگیری کرد و در رشته تجارت برق در واقع فعال شد. بعد از مدتیشون تصمیم گرفت که در یکی از مناطق محروم کشور دانشگاه تأسیس کنه با سرمایه شخصیش، و بعد از اینکه شورای گسترش آموزش عالی اجازه تأسیس دانشکده علوم و دانشکده فنی داد، ایشون در کرمان این کار رو کرد و دانشگاه کرمان رو با سرمایه 60 میلیون تومان تأسیس کرد که در سال 1351 کار ساختش آغاز شد و در سال 1354 با پذیرش 90 دانشجو به فعالیتش در واقع فعالیتش رو آغاز کرد.
بله.
و مرحوم افضلی پور با اینکه کرمانی نبود، اما برای اینکه به مناطق محروم خدمت کنه و آموزش عالی رو در اونجا گسترش بده این کار رو انجام داد و در سال 1372 از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله تهران دفن شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1303 که رضاخان پس از دیدار با مراجع تقلید مقیم قوم به جمهوری خواهی پایان داد، به حرکتی که اون تحت عنوان جمهوری خواهی در کشور شکل گرفته بود در واقع پایان داد. ماجرا از این قرار بود که رضاخان رئیس الوزراء که خودش پشت در واقع صحنه این حرکت بود، بعد از اینکه مردم اعتراض کردند و با جمهوری خواهی مخالفت کردند، به بهانه دیدار با فقهای شیعه که از عراق به قم تبعید شده بودند و حال در حال بازگشت به عراق بودند و همچنین آیت الله شیخ عبدالکریم آیری از رئیس حوزه علمی قم، به این شهر رفتش و این مراجع که آیت الله سدابلحسن اصفهانی، آیت الله محمد حسین ناینی، آغازیای عراقی و آیت الله شیخ عبدالکریم آیری یزدی بودن، بیانیه ای رو صادر کردن و در اون اعلام کردن چون در تشکیل جمهوریت بعضی اظهاراتی شده که مرضی عمومی نیست و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لذا از در واقع رئیس الوزراء خواستیم که لغو این حرکت رو انجام بده و رضاخان هم در پاسخ بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند.
بله.
و به این ترتیب حرکتی که با هیاهوی حکومتی ها شروع شده بود با یک بیانیه پایان یافت. خودش نشون میداد که این حرکت یک حرکت طبیعی نبوده و در واقع به وسیله عده‌ای به وجود اومده بود و با توجه به اعتراضات عمومی که در سراسر کشور شکل گرفت به پایان رسید.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1331 که در گذشت دکتر قاسم غنی هستش. ایشون متولد سبزوار بودن، تحصیلاتشون رو در سبزوار در مکتب خونه آغاز کرد، بعد از اون به تهران اومد در مدرسه تربیت و دارالفنون درس خوند و از اون عازم بیروت شد و در بیروت در دانشگاه آمریکایی این شهر طب در رشته طب تحصیل کرد، بعد از اون به ایران بازگشت و در سبزوار بیمارستان تأسیس کرد. بعد از مدتی به فرانسه رفت و در این کشور تخصص داخلی در پزشکی رو گرفت و در پاریس بود که با علامه محمد قزوینی آشنا شد و خب این آشنایی باعث شد که ایشون به ادبیات علاقه‌مند بشه و با افرادی مثل کمال‌الملک، علی‌نقی وزیری مکاتبه داشته باشه و با علی اکبر فیاض در تصحیح تاریخ بیهقی، با محمد علی فروغی در تصحیح رباعیات خیام و با علامه قزوینی در تصحیح دیوان حافظ همکاری بکنه.
بسیار
و به نوعی ایشون میشه گفتش که یک پزشکی بود که در عرصه ادبیات خوش درخشید. همچنین ایشون سفیر ایران در قاهره بود که یک بار برای خواستگاری از فوزیه و ازدواج محمد رضا ولیعهد با فوزیه و بار دیگر برای طلاق این دو به این کشور رفتش.
ازتون خیلی متشکرم جناب مختاری و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب دقایق پایانی برنامه است، یه تلفن مونده و کلی پیام، اجازه بدید اون یه تلفن رو پخش کنیم بعد پاسخو بگیم.
عیدتون مبارک. جواب سوال امروز میخواستم اگم برج طغروله رفیعی هم از ساول براق.
از همه تون ممنونم که مشارکت کردید. کلی پیام نخونده داریم که به خاطرش ازتون عذر میخوام، طبیعتاً فرصتمون محدوده. اما همه شمایی که پاسخ درست رو برامون ارسال کردید در قرعه کشی شرکت داده شدید، حتی کسانی که من پیامشون رو نخوندم. پاسخ صحیح برج رادکان هست در چناران، که این برج بدنه استوانه‌ای شکلی داره، گنبدش به شکل مخروط هست و اون رو به دوره ایلخانی و قرن هفتم نسبت میدن و همونطور که عرض کردیم برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده بوده. ما خواهش کردیم ازتون که حتما در پیامک ها اسم شریفتون رو قید بفرمایید، اما امروز کسی که در قرعه کشی در واقع اسمشون در اومد، یکی از مخاطبان ما بودن که اتفاقا اسمشون رو ننوشته بودن، ما از روی شماره در واقع ایشون رو معرفی میکنیم. شنونده محترمی با شماره 930-68-80 برنده امروز ما هستن که هدیه نقدی تقدیمشون میکنیم و باشون تماس خواهیم گرفت برای هماهنگی لازم. اما تقاضا میکنیم که از روزهای پیش رو لطف بفرمایید و حتما در پیامک ها اسم شریف خودتون رو هم قید بفرمایید. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، دلتان خوش و خدا نگهدار.